عزیزان جان، بزرگواران نازنین، 18:30 عصر و شامگاه پنجشنبه 13 آذر، بخش دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو با شما عزیزان با روی موج گفتگو افتخار همکلامی داریم. خب بعد از شنیدن برنامه رو در رو که لحظات پیش خدمت شما تقدیم شد، میخوام عرض ادب و احترام داشته باشم محضر مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. دوباره میخوام درباره مسئله که دقایق پیش هم راجع بهش صحبت کردیم، مقوله گرانی تخم مرغ و مؤلفه هایی که حالا در این میان هست، این بار جناب دکتر حمیدرضا کاشانی محترم اتحادیه مرغداران مرکزی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته. جناب دکتر کاشانی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به روی موج گفتگو.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. آنچنان که عرض کردم، ما تقریبا میتونم بگم یک ساعت پیش هم درباره این مسئله گفتگویی با یکی از مسئولان داشتیم. در نهایت نگاه ما با وجود همه مؤلفه‌هایی که بران آگاه هستیم، مقوله تلاطم‌های ارزی، مسئله تحریم، نهادهای دامی، اما بخشی از روایت این گفتگو به فصل فرمایش عزیزانمون در اتحادیه باز میگرده که حالا نمایندگان اتحادیه در بخش مرغ‌های تخم‌مرغی فرموده بودن که چند ماهی بود که زیر قیمت تخم‌مرغ‌ها رو میفروختن. تایید یا به قول معروف تبیین این اتفاق ابتدا با شما، بعدم سری میزنیم به نحوه بسامان شدن بازار تخم‌مرغ. روایت نخست شما رو آقای دکتر میشنویم.
ببینید، در رابطه با تولید تخم‌مرغ تو کشور، ما تقریبا از نیمه ابتدای امسال تا و اوایل مهر ما محصول تولیدیمون رو 1/3 قیمت و گاهن 50% قیمت با یک زیان بی‌همتی تقریبا نیمه ابتدای سال ما به پایان رسوندیم.
بله.
هم دلیلش این بودش که ما به خاطر شرایط کشور سال گذشته مجبور شدیم، به خاطر اینکه به مصرف کننده فشار نیاد و قیمت بالاتری تغییر نکنه و شرایط خاصی رو داشتیم، تولید رو مقداری بالاتر ببریم که نگرانی بابت تولید نداشته باشیم، چون تو کشوری اطراف ما بالاخره بیماری آنفولانزا اومده بود و این هم باعث شدش که تو نیمه اول سال قیمت تخم مرغ در واحد تولید کاهش بسیار زیادی رو داشته باشیم.
درسته.
و همچنین با تموم شدن نیمه اول وارد مهر ماه و آبان ماه شدیم که با هشدارهایی که از ابتدای امسال داده بودیم به وزارت جهاد و مسئولین هم که وضعیت نهادهای تو کشور وضعیت مساعدی نیستش و پیام ها و رفرنس هایی که داریم میشنیم اینه که ممکنه وضعیت نهاد بحرانی بشه، تدبیر لازم رو از الان ببینن که خدای نکرده باعث اتفاقات ناگواری که الان افتاده اتفاقات بدی رقم نخوره، که متاسفانه بیش توجهی به این هشدارها باعث شدش که الان ما نهادهی که باید با قیمت مصوب برای تولید تخم مرغ و مرغ به دست تولید کنندگان ما برسه، درصدی از اون و نیمی از اون شاید به دست یک تولید کننده، اون هم به صورت شانسی و نشستن داخل سیستم بازارگاه که باید از صبح تا شب معتبر بشینه تا یک نهادهی رو بتونه مواد اولیه‌اش رو تأمین کنه، به این شرایط دچار شدن و تولید کشور از هشدارهایی که ما میدادیم دیگه گذشته و فاجعه رو متاسفانه رقم زده که تولید کنندگان ما با زیان بسیار سنگینی مجددا در نیمه پرمصرف سال و نیمه دوم سال که امیدشون بود که زیان انباشته اونها رو در نیمه اول جبران کنه روبرو شدن. به همین بحث شما هم که تو گفتیم قبل در رابطه با افزایش قیمت بود، افزایش قیمت ما تو حوزه تخم مرغ آنچنان نداشتیم. ما تو نیمه ابتدایی سال انقدر به قیمت پایین و زیر قیمت مصوب 50% فروختیم که الان به قیمت مصوب و 10% بالاتر فروخته شده این کالا، به قیمت واقعی خودش فروخته شده، این پیام گرانی رو میرسونه، مردم فکر میکنن که این کالا گران شده، در صورتی که نه، قیمت مصوب این کالا بالاتر بوده، قیمت منطقی این بالاتر بوده، ما به قیمت منطقی و به قیمت مصوبش به خاطر تولید بالا نمیتونستیم بفروشیم.
متوجهم جناب دکتر کاشان. اتفاقا نگاه ما هم بر همین مسئله استواری. یک زمانی این روایت منطقی که شما دارید میفرمایید که کاملا بدون اینکه اصلا بخواد زاویه ای من کمترین باهاش داشته باشم و فکر میکنم برای همه دوستان عزیز شنوندم دریافتش حداقل برای پذیرش امری بسیار بسیار ساده هست، مسئله ای که شما این تسکار رو به عزیزانمون در جهات کشاورزی یا دستگاه‌های مسئول داده بودید برای تامین نهاد، اتفاقی که در 6 ماه نخست سال کشورهای همسایه افتاده، ضرر 20 همتی که بابت پایین بودن پایین تر از نرخ شاید تمام شده یه تخم مرغ شما ارائه میکرد، اما در نهایت ورود به حالا نیمه دوم سال شما به مهر و آبان اشاره کردید، من این 10 روز ابتدای آذر رو هم میان میآورم. بهتر نبود ابتدا در قالب جنس الان شما منتی که گذاشتید حداقل دارید گفتگو میکنید، عزیزانمون در رسانه ها صحبت میکردن، این زمینه فکری برای عزیزان شنونده مشخص میشد که این قیمتی که الان داره تخم مرغ ارائه میشه قیمت اصلی و تمام شده هست، نه اینکه بخواهیم به بقیه افزایش قیمت هایی که برای کالاهای اساسیمون هست تخم مرغ رو هم بیافزاییم. حالا شما میفرمایید با عزیزانم تو دولت صحبت کردید، دست شما هم درد نکن، اما شکل رسانه‌ای اگر صورت می‌گرفت، من به عنوان شهروند الان دارم با شما صحبت می‌کنم و نه کمترینی که افتخار گفتگو با شما رو به عنوان کارشناس مجری این برنامه دارم، شاید پذیرش از سوی آحاد مردم عزیزمون از کلان شهرها بگیری تا حالا نقاط شاید کمتر برخوردار، راحت‌تر نبود؟ این دلیل خاصی داشت که این جنس رسانه‌ای نشد جناب دکتر؟
ببینید تولید کنندگان کشور هم حالا تو هر عرصه جزء مردم هستن، یعنی ما هم جزء عوام،
بله بدون تردید، بله بله،
دولت و یا مسئولیتی که بگیم بخوایم در رابطه با تصمیم گیری و حکومت داری و نظام اداری کشور داشته باشیم ما نداریم، یعنی تولید کننده هم جزء همین مردم هستن، حالا کسی که مرغ تولید میکنه تخم مرغ تولید میکنه، کسی که مغازه داره کار اقتصادی میکنه، و تنها کاری که حالا تو اتحادیه ما انجام میدیم وظیفه اتحادیه این هستش که ما مشکلات و معایب یک صنعت رو بتونیم به گوش مسئولین برسونیم، با توجه به اینکه کل تولید کنندگان کشور عضو اینجا هستن و تعاونی و اتحادیه کشور عضو اینجا هستن، و تاثیرگذاری کنه بین دولت و بخش خصوصی برای اینکه امورشون راحت‌تر پیگیری بشه. ما از 6 ماه پیش اگر تقریبا نامه هایی رو هم به سران قوا زدیم، 10 نامه به وزیر جهاد زدیم، تو رسانه ها تو 2-3 ماه گذشته این عنوان کردیم که کمبود نهاد سویایی که باید با 20,900 تومان به دست تولید کننده برسه امروز به قیمت 60,000 تومان رسیده و متاسفانه اصلا دیگه یافت نمیشه تو بازارگاه، و ذرتی که باید با قیمت 11,300 برسه به قیمت 30,000 تومان رسیده، و این شرایط بسیار سختی رو برای تولید، نه برای تخم مرغ، برای کل صنعت کشور وجود آورده. همین هم باعث شده که میگم یه سری و متاسفانه بی‌توجهی رو ما داریم شاهدش هستیم تو این مدت زمانی که داریم جلوی میبریم طرف مسئولین، که واقعا صنایع و کالای اساسی کشور اون حساسیت لازم روی اون صورت نمیگیره که اگر به زمان خودش تصمیم گیری درست صورت نگیره و شرایط به نحوی نباشه که نشه مدیریت کرد، این کالا قطعا به مشکل میخوره، نه تو ایران، تو همه دنیا.
به تحقیق همین گونه است. این افزایش قیمتی که جواب دکتر حالا چه برای سویا چه برای ذرت که فرمودید جواب کاشانی در سایه تحریم هاست، عدم اختصاص ارز مبادله یا ارز دولتی است، یا دلیل دیگری دارد؟
دلایل مختلفی داره. بالاخره وارد کننده ها میگن ارز ما ندادن، دولت میگه ما ارز کافی دادیم، بانک مرکزی میگه ما ارز بیشتر از برنامه دادیم، وزارت جهاد میگه ارز اگر کم هم باشه سفره مردم باید بیشتر پرداخت بشه. بالاخره تمام این دلایل هر دلیلی هم که داشته باشه این خروجیش منتهی میشه به سفره مردم، به پولی که باید مردم از جیبشون هزینه بکنن یا تولید کننده زیان اونو پرداخت بکنه، و همین مردم باید هزینه اونو پرداخت کنن، چون در زمان خودش درست تصمیم گیری نشده، در زمان خودش توجه نشده، در زمان خودش کارشناسی دقیق روی این صورت نگرفته، به هشدارها بی توجه بودن، منتهی شده به این وضعیت آشفته‌ای که الان صنعت دامپروری در اون گرفتار شد.
بسیارم. من از فست از فرمایش خودتون جناب دکتر کاشانی وام میگیرم. در پرسش ما قبل آخری که همین الان از شما پرسیدم، شما به امر تسهیلگری میان دولت و بخش خصوصی اشاره که حالا به هر دلیلی امروز این اتفاق افتاده، حسب فرمایشتون چند درصد افزایش قیمت سویا، چند صد درصد افزایش قیمت ذرت رو داشتیم، هشدارها داده شده، ادعای بانک مرکزی با عزیزانم در جهات کشاورزی رو هم مطرح کردید. چون تأکید جناب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس محترم دولت 14، جناب دکتر عارف معاون اول ایشان طی همین سفر اخیری که به استان زیبای کوکیلو و رحمت هم داشتند نسبت به ادای دینی بود که از سوی مردم عزیز در تمامی مراحل انقلاب از جمله بعد از اتفاق دفاع مقدس 12 روز صورت گرفته، برای آنچه که در پیش رو هست، حالا مثلا بگیم این 4-5 ماهی که تا پایان سال مونده، انشالله ورود به سال 1405 با توفیق بیشتر، برای تسهیلگری هرچه بیشتر یا برطرف کردن آسیب‌ها چه گام‌هایی جناب دکتر باید برداشته بشه؟
ببینید، ما تقریبا در یک ماه گذشته نامه‌ها و اقداماتی رو که به دولت نوشتیم و به وزارت جهاد نوشتیم به هشدارها که بی توجه بودید، راهکارهایی رو که بهشون پیشنهاد دادیم که حداقل این خسارتی که به کشور و این فاجعه‌ای که تو صنعت دامپروری رقم خورده، خسارت این برای مردم کمتر بشه، آسیب این به سفره مردم کمتر بشه، تأمین نهادها رو با فوریت از ذخایر استراتژیک در اختیار صنعت دامپروری بذارن که همین امروز هم حتی دیر شده که باید زودتر اقدام بشه. الان هم سران قوا تو این موضوع ورود کردن، هم شورای عالی امنیت تو این موضوع صنعت دامپروری ورود کرده. که باید نهاده به مقدار مکفی به اندازه نیاز تولید کنندگان در اختیارشون قرار بگیره، چون سر و کار ما با موجود زنده هستش، با دستگاه ما سر و کار نداریم، نمیتونیم بهش بگیم مشکلات کشور عدن ارز و این مشکلات رو به اون گله هایی که تو سالن داریم بگیم این مشکلات رو داریم صبر کنید و مصرف نکنید تا زمانی که این مشکلات برطرف بشه. باید با قید فوریت تامین نهادها با جدیت بیشتر و شرایط بسیار ویژه در اختیار تولید کنندگان قرار بگیره که بتونن خودشون رو حفظ کنن. همچنین در رابطه با قیمت گذاری محصولات و قیمت گذاری واقعی اون انجام بدن که تولید کننده بتونه خودش رو حفظ کنه و مجبور به حذف تولید نشه و از بازار کنار نره که خدای نکرده باعث کاهش تولید بشه. این دو تا اقدام موثری بوده که ما به این مسئولین عزیزمون گفتیم که این دو تا اقدام انجام باید با قید فوریت انجام بدن که هنوز هیچ پاسخی تا الان دریافت نکرد.
حالا امید داریم به ویژه بعد از صحبت‌های روز گذشته رئیس محترم جهاد کشاورزی و البته وزیر محترم سمت درباره استفاده کردن از سبد ذخیره ارزی دولت، خاصه با توجه به مؤلفه یا قید فوریتی که شما درباره نهادها داشتید، انشالله در هفته پیش رو ما گام‌های مؤثرتری رو در این حوزه برداریم و حسب فرمایش شما این فشاری که با تلاطم‌های مختلف نوسانات ارزی و تحریم‌ها بر عهده و گرده مردم نازنین و شریف ایران هست که جناب رئیس جمهور محترم کشورمون رو تایید کردند، کاهش پیدا بکنه. سوال پایانی من جناب دکتر کاشانی بزرگوار باز می‌گره به فصل نخست فرمایشتون. در این ضرر بیست همتی که فرمودید، حالا عزیزان تولید کننده در بخش خصوصی، حالا الان نگاه ما فقط به مسئله مرغ‌های تخم مرغی و تخم گذار هستش، از سوی دولت باید جبران بشه یا قرار است که جبران بشه، یا در نهایت این ضرر در نهایت حسب فرمایش شما شاید بخش اعظمش دیگه غیر قابل جبران باشه؟ میخوام ببینم نگاهی برای آینده نگری در هر حوزه حمایتی که دولت میتواند داشته باشد وجود دارد، یا به قول معروف دیگه آبی است که ریخته شده و الان دیگه کاری نمیشه کرد براش؟
به حضورتون در رابطه با وضعیتی که صنعت در اون الان مشغول به تولید هستن، تولید کنندگان ما اکثر تولید کنندگان فقط به این فکر هستن که بدون زیان حداقل دوره تولید خودشون که یه دوره 20 ماه هست رو سپری کنن.
بله، بله.
بدون زیان حداقل از این بازار خارج بشن. واقعیتش از حمایت ما ناامید هستیم. ما تنها خواسته ای که داریم اینه که فقط نهاده و نیاز تولید کنندگانه که قرار هست با واردات، چه با ارز آزاد چه با ارز ترجیحی، هر شیوه‌ای هستش که باید وارد کشور بشه، این مدیریت بشه که تولید کننده بتونه حداقل گله هایی رو که داره بتونه حفظ بکنه، بتونه باعث این نشه که یه تولید کننده وقتی گله ای رو که داره اگر حتی خودش تو خونش غذا نباشه نمیتونه تو به حیوان خودش بگه که آقا بره تو سالن و گشنگی اونها و صدم خوردن اونها رو ببینه. بسیار برای اون دردآوره و یک تولید کننده شاید متوجه بشه این حرفی رو که
در میابم. بله فهمو شد.
تنها تقاضایی که از دولت هستش اینه که فقط نهادهایی که احتیاج دارن تولید کنندگان رو سریعتر بتونن اینها رو در اختیار مقداران دامداران عزیز کشورمون قرار بدن که از این وضعیتی که واقعا تو واحدهای تولیدی مدل رقم میخوره حداقل این خسارت کمتر بشه و صدمه کمتری به این
ان شاء الله. من جسارت کردم عرض کردم که پرسش پایینه و خیلی عذرخواهی میکنم، اما خیلی کوتاه اگر ممکن است فقط برای تنویر افکار عمومی، از این نهادهای سویا و ذرتی که فرمودید به عنوان بخش اصلی نهادهای حالا صنعت دامپروری ما اینجا طیور مرغ‌های تخم‌گذار، چه بخشش وارداتی است، چه سهمش رو خود عزیزانمون در کشور دارن تامین میکنن؟ میخوام اینا 50 50 مثلا سهم بیشترش وارداتیه یا سهم کمترش وارداتی؟
سویا و ذرت تقریبا 90 درصدش تو کشور وارداتی است. سویا، ذرت، جو، گندم، حالا گندم تا حدودی تقریبا خودکفا بودیم تا سال گذشته، امسال نمیدونیم چقدر بعد واردات انجام بدن، ولی سویا، ذرت، جو تقریبا 80 درصد 90 درصد اون وارداتی است و ما توان تولید داخلش رو نداریم به خاطر اقلیمی که در اون قرار داریم.
متوجه هستم. خیلی لطف کردید جناب دکتر کاشانی بابت اینکه دقایقی از وقت خودتون هم در اختیار روی موج گفتگو قرار دادید. بهترین ها از شما و به امید بهبود این اوضاع هر چه زودتر. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خیلی ممنونم، سلامت باشین.
مانا باشید به مهر برقرار به نام. دوستان عزیز، جناب دکتر حمیدرضا کاشانی رئیس اتحادیه مرغداران مرکزی بودند که فصلی دیگر از روایت های این عزیز رو در حوزه مقوله قیمت گذاری تخم مرغ شنیدیم. حتما شبکه رادیویی گفتگو به عنوان نماینده شما مردمان با بدنه دولت در قامت رسانه دارم عرض میکنم، حتما پای صحبت عزیزانمون در جهاد کشاورزی وزارت سمت هم خواهد نشست تا در نهایت شفافیت در باره اتفاقهایی که افتاده عنوان بشه. یک بار دیگر هم تأکید میکنم کاش عزیزانمون این مسئله رو رسانه‌ای میکردن که اتفاقی که تا 6 ماه اول افتاده ارائه تخم مرغ زیر قیمت تمام شده بوده، الان فقط با قیمت تمام شده بدون سود داره به مردم به قول معروف ارائه میشه. ولی خب عزیزان فکر میکنن، من شهروند خودمو دارم میگم، من مصرف کننده فکر میکنم که قیمت تخم مرغ جهش عجیب و غریبی داشته. بریم با ادامه روی موج گفتگو، هم دل شما هستیم.
با من از آینه تو خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشقه دنیا مال ماست، شب نبو شکوه نبو قلب ستاره عاشقه، غم نبو غصه نبو وقتی دلت میشه منه I'm not afraid of the dark. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به فردا مال ما. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به فردا مال ما.
خب عزیزان بزرگوار، 18:50 دقیقه عصر 13 آذر ماه با شما عزیزان زنده و مستقیم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با بخش دوم برنامه روی موج گفتگو افتخار همراهی و همدلی رو داریم و امیدوارم تا حوالی ساعت 22 که بخش دوم برنامه از ساعت 14:30 آغاز تا این قرار 8 ساعته به فرجامش برسه، مثل همیشه شما بزرگواران هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. درباره دو صحبتی که ما در حوزه مرغ و تخم مرغ کردیم، بعضی از عزیزان پیامک هایی دادن. یکی از پیامک ها برام یه مقدار عجیب و متفاوت بود. جناب علی تفتی که لطف میکنن همیشه هم همراه برنامه هستن، مثالی که شما برای دهه 50 زدی جناب تفتی عزیز، جمعیت 15 میلیونی با جمعیت قریب 90 میلیونی امروز قابل قیاس نیست. شرایطی که برای روایت بهداشت و نکات بهداشتی در دهه 50 بود با عصر حاضر غیر قابل قیاس هست. بله، من هم در روستای خودمونی خاطر رو دارم که از روستای ما تخم مرغ به سمت شهر میرفت، ولی از روستای نمین به سمت شهر اردبیل میرفت. امروز مراکز روستایی نمیتوانن جوامع شهری رو در هر بخشی از جمله تخم مرغ، چون همه روایت زندگی ما صنعتی شده است، بهداشت درش دخیل هست. افزایش جمعیت 4 برابری رو شما در نظر بگیرید. اینکه بگوییم امری قابل پذیرش نیست مسئله نهادهای دامی، کمی شاید نیاز به تحقیق بیشتری داره. آنچنان که جناب دکتر کاشانی هم فرمودن که ما 90% سویا یا ذرت خودمون رو، حالا جورم ایشون اشاره کردن، بین 80-90% رو داریم وارد میکنیم. فقط برای شفافیت عرض کردم، وگرنه من هم مثل شما این نگاه رو پیش از این تجربه کردم. اما امروز شرایط متفاوت. جناب دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو محترم کمیسیون امور داخلی کشورها و شوراها در خانه ملت مجلس شورای اسلامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستن. جناب ابوترابی، شب شما به عشق و بهشت. روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی، همچنین شنوندگان عزیز.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. افتخار همکلامی من کمترین با شمای عالی مقام به مسئله باز می‌گرده که به ویژه طی یکی دو ماه اخیر فضای رسانه‌ای ما رو رفت و برگشت این مقوله مهریه میان عزیزانمون در خانه ملت، قوه قضاییه بدنه دولت و فضای رسانه‌ای بهش اختصاص داده. هرچند طرح شدن این مبحث شاید به سال گذشته باز می‌گرده، اما در نهایت آنچه که تا این لحظه به عنوان خبر رسانه‌ای به دست ما یا مردم عزیز رسیده این است که افراد برای مهریه‌های بالای 14 سکه زندانی نمیشن. عزیزانمون در خانه ملت، یعنی در مجلس شورای اسلامی، در تعیین سقف مهریه بین زوجات دخالتی نمیکنند و خب حالا طرفین، اون عزیز خانوم بزرگوار آقا، برای تشکیل زندگیشون میتونن روی هر مهریه ای توافق بکنند. و تاکید آخر درباره مهریه‌های بالاتر از 14 سکه، فقط فرد در شرایطی به زندان میره که توانایی مالی داشته باشه، اما تلاش کنه که اموال خودش رو در حقیقت به دیگران واگذار کنه، حالا به نوعی فراره در دستور کارش باشه. کلاف سردرگمی شما به ابوترابی. در نهایت یک شفافسازی، نگاه تبیینی از زبان شما داشته باشیم، منت گذاشتید بر من.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این که شما عالی، همچنین بقیه مردم و ما خادم شما. نکته دوم این که ما در خصوص مهریه امروز با یه پدیده هایی مواجهیم که بُعد اقتصادی اون خیلی مهمه.
بله.
و به لحاظ تورمی که هر سال شاهد اون هستیم که بر سکه میفته، یا بلا به هر دلایلی به سایر مثلا اونهایی که مهریه میشتن، حالا ممکنه ملک باشه، زمین باشه، بعض از نقاط ایران رسم و رسومات اینه که مهریه مثل استان اصفهان به صورت ملک یا دونگی از خانه میشه. اما علی حاله کل تورم باعث میشه ما با حجم انبوه پرونده های در دادگستری،
بله،
به لحاظ اصطلاحاً بهش میگن تعدیل احصار، یعنی اقساطی که آقایون ندارن پرداخت کنن و بعد آقا مجبور میشه بابت هر گرونی سکه مراجعه کنه به دادگستری و یه پرونده جدیدی برای کاهش سکه‌ای که قبلاً با یه حقوق مشخص، حقوق ثابت سکه در طول سال چندین بار افزایش
پیدا
میکنه، بعد حجم انبوه پرونده ها ورودی به دادگستری و بسیاری از پرونده های ما در سال قضات مشغول میشن به لحاظ همین تورمی که رو سکه میخوره هر سال هم چندین بار. پس ما یه حجم انبوه ورودی پرونده هامون به لحاظ یک موضوع تکراریه که قوه قضاییه و همچنین آقایونی که در زمان ازدواج اومدن نشستن و تعداد سکه رو نشستن نوشتن هیچ تقصیری توی این موضوع ندارن، اما باید تاوانش رو پس بدن. این نکته اول. نکته دوم، با زندانی شدن آقایون طبیعتا خانوم ها دنبال مهریه شونن، دنبال زندانی که کاری حل نمیشه.
بله.
زندانی شدن آقایون غیر از اینکه یه هزینه سنگینی رو دوش دولت بابت محبوس بودن اینا توی زندان، هزینه نهار، شام، نگهداری، آب، برق، گاز، همه هزینه های بهداشت، درمان توی زندان با دولت میشه، با هر زندانی. ما دنبال چی هستیم؟ از اون طرف خانوم به حق و حقوقش که مهریه است نمیرسه، از اون طرف هم مرد که باید برد کار کنه اقساط و پرداخونه تو زندان، ضمن اینکه یه هزینه سنگین هم رو دست به ایتورمان و نورت میده.
درسته.
ما جمعی اینها رو اگر در نظر بگیریم که بزرگترین عدم و نفع و خانوم ها میبرن با زندانی آقایونی که بابت مهریه بهشون بده کارن، باید در نظر بگیریم ضمن اینکه ما با یه پدیده شومی هم متاسفانه مواجه شدیم، چشم همچشمی خانوم ها در زمان عقد، یعنی مرد میدونه که 2000 سکه، 3000 سکه، 1000 سکه، 800 سکه رو واقعا نداره، خانوم هم میدونه. خانواده هایی هم که هم زن هم خانواده مرد نشستن این مهریه های عجیب غیر عقلایی رو می نویسن، میدونن که این آقا نمیتونه الان 1000 تا 2000 تا، نه الان، تو آخر عمرش هم نمیتونه.
درسته.
پرداخت کنه. خب ما با این پدیده غیر عقلایی چشم و همچشمی افزایش و عظیم غریب تعداد سکه ها الان حتی مد شده که به تعداد سال میلادی یا سال شمسی که دختر خانوم به دنیا اومده الان سکه می نویسن، میگن 1000، مثلا فرض بگیریم میگن 1370 به دنیا اومده، 1370 تا سکه تاریخ تولدش میشه تعداد سکه های مهری. یعنی همچین رسم و رسومات غلطی هم به مرور زمان به وجود اومده. ما باید ضمن این که اراده طرفین رو برای مهریه در نظر بگیریم به لحاظ مصلحت اجتماع، که موضوع بسیار مهمی که از خیرم تو زندان ها از بیت‌المال، ما مصلحت اجتماعی هم باید در نظر بگیریم. این امر فقط موضوع خصوصی بین زن و مرد نیست، اگر این بود این همه پرونده تو دادگاه که قاضی حقوق میگیره از بیت‌المال، ساختمون، کارمند، امکانات مفصل دادگاه، نمیدونم نیروی انتظامی و زندانها داره هزینه میشه برای ندونم کاری زن و
کاملا مرد. همین گونه جا دکتر ابوترابی، من چون الان از طرف یکی از همتایان و همراهان شما در خانه ملت این اجازه رو ندارم، با اینکه رسانه‌ای شده بود فرمایششون، حتی در به قول معروف رسانه ملی هم شبکه تلویزیونی پخش شد، اما چون الان ایشون روی خط حضور ندارن نامشون نمیارم. یکی از بانوان محترم در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون اجتماعی هم بودن به این نکته اشاره کردن، با توجه به اینکه خب تبعیت میکنن از قانونی که مجلس داره میگذاره، اما فرمودن که مهریه محلی است، یک سکوی اتکایی است برای بانوان که به قول معروف گفتنی تضمینی برای دوام و بقا باشه و حتی نسبت به کاهش این مسئله به 14 سکه یا عدم زندانی شدن آقایونی که بالاتر از 14 سکه هستن، منهای اون شرطی که خود مجلس گذاشتن، ایشون انتقاد داشتن با اینکه فرمودن همه نمایندگان باید مسئله ای رو تصویب بکنن. چون شما چند بار نگاه اجتماعی و فرهنگی در فرمایشتون داشتید، بسیار هم شریف، بسیار هم دقیق و بسیار هم منطقی، در نهایت اگر از جانب بانوان بخوایم به این مسئله نگاه کنیم چه توجیهی رو میتونیم بیاریم که آنها هم راضی بشن به قول شما درگیر برخی از این رسم و رسومات غلط نشن، حالا سال میلادی یا سال شمسی تولدی که پیدا کردن استطاعت اندل به قول من مطالبه بودن و اندل استطاعی بودن دو مؤلفه است که یک مرز خیلی باریک میانه روایت مهریه است برای زوجین.